بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوارش و سلام به شما شنوندگان گرامی و فریخته. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق دست داد و در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم، کارشناس محترم برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب استاد و خیر مقدم.
بنده هم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب عزیزان شنونده، سوال اول رو به اتفاق میشنویم که به برنامه ما رسیده از یکی از شنوندگان گرامی.
با سلام خدمت آقای پیشوایی، میخواستم اگه امکان داره ایشون راجع به سلمان فارسی توضیحاتی برای ما بدن، از جمله اینکه آیا سلمان فارسی با ایمان ترین و نزدیکترین اصحاب پیامبر بوده که پیغمبر اکرم صلی الله فرمودن سلمان از منه، و خواستم ببینم توضیحات کامل تری راجع به اینکه مثلا سلمان چند سال عمر کردن، در چه سنی مسلمان شدن و اسلام آوردن و قبل از اینکه اسلام بیارن چه دینی داشتن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، در همین برنامه به شخصیت سلمان پرداختیم.
بله.
در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی.
بله بله.
که درباره جناب سلمان و جناب ابیذر پرسیده بودن.
بله، یادم.
علی حال ایشون در سوال خودشون جنبه های دیگه که آیا مثلا ایشون با ایمان ترین فرد بوده، چطور شد که جزء اصحاب نزدیک رسول خدا شدند، به این مورد هم اگر ممکنه بپردازید و در حدی که مقدور هست سوال شنونده.
بله.
گرامی رو.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان ایرانی بوده، پیش از این که مسلمان بشه دنبال کشف دین حق و دین حقیقی بوده و از دین رایج اون روز ایران زردشتیگری گویا این زده شده بوده، متمایل شد به مسیحیت، رفت پیش چند تا کشیش موند و موندگار شد و هر کشیش که فوت کرد از او پرسید که بعد از شما پیشی چی برم، او یه کشیش دیگه ای رو معرفی کرد و خودش بعدا نقل میکنه که من اعمال این کشیش ها را مطابق تعلیمات حضرت عیسی نمیافتم، در اموال عمومی تصرف شخصی میکردن، من اون گم شدم را در دستگاه اینها و نزدینا نیافتم، تو ذوق من خورد. میگه آخرین کشیشی که دیگه پیش او بودم اونم عمرش به سر رسید خواست بمیره، گفتم بعد از شما پیش کی برم، گفت پیش هیچ کس، نزدیک از پیغمبری مبعوث بشه و تو دیگه بعد از این باید بری پیش او. گفتم او کیه، کجاست، کجا ظهور میکنه، من کجا باید برم؟ گفت که او در شهری خواهد بود که اطرافش حرس، یعنی کوهستانی آتش فشانی، یعنی سنگایی تیره داره و اون شخص درخت زیاد داره و اون شخصی خواهد بود که صدقه را قبول نمی کنه و هدیه را قبول می کنه. دقیقا نه علامت های شهر مدینه بود. سلمان میگه، خودش بعدا نقل می کنه که خب اون کشیشم فوت کرد، من دنبال این بودم که این شهر را پیدا کنم، برم اون شهر باشم تا اون پیغمبر را پیدا کنم. و این دقیق بوده، در اون زمانها رسول خدا در مکه مبعوث شده بود ولی هنوز هجرت پیش نیامده بود. سلمان با کاروانی می رفت، دزدا به این کاروان زدن، اموالشون گرفتن و افراد را هم اسیر کردن، اسیر گرفتن، از جمله سلمان را. سلمان که خودش مالش داده بوده، از یه خانواده اشرافی بوده، منتها در جستجوی حق بوده، از اون زندگی اشرافی گذشت در راه جستجوی دین حق. سلمان را هم اسیر کردن، به غلامی فروختن، دست به دست گشت، دست سرنوشت و مقدرات او را منتقل کرد به مدینه، آوردن در مدینه به یک یهودی مدینه فروختنش. و سلمان میگه من در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا رو در مکه شنیدم و چون غلام و برده بودم آزاد عمل نداشتم برم مکه، منتظر بودم چجوری من او را ببینم تا اون که هجرت پیش آمد و رسول خدا تشریف آوردن مدینه و من منتظر او بودم. در هر صورت در مدینه خدمت رسول خدا رسید، یه بار خرما برد پیش حضرت، گفت این صدقه است. سلمان میگه حضرت نخورد ولی به یارانش فرمود بخورید. میگه دفعه دیگه بردم گفتم این هدیه است، چند حبه خرما خودش خورد، به یارانش هم فرمود بخورید. گفتم خب این علامت ها درسته.
بس.
میگه که اون کشیش به من گفته بود که یک خال درشته بین دو کتفش است. میگه من یه روز رفتم پیغمبر اسلام رو ببینم، در بقی بود حضرت، ایده هم کنار حضرت بودن، با ایده بود. من هی نگاه به قسمت کتف حضرت میکردم چه بلکه اون خال رو ببینم، در حالی که اونجا پوشیده شده با لباس. میگه گویی رسول خدا متوجه مقصود من شد، لباسش از اون قسمت کنار زد که ببین. میگه دنبله خال درشتی که این معروف در تاریخشان به نام خال نبوت یا مهر نبوت، این جزء نشانهای بدنی مهم رسول خدا بوده. میگه دیدم خال درشت سیاهی هست که چند تار مو از اون خال سرد شده. میگه دیدم پس اینم تطبیق میکنه. سرانجام هم رسول خدا سلمان را از اون یهودی خرید و آزاد کرد. و اما این خانم محترم فرمودن که چطور شده که رسول خدا فرمود سلمانو منا اهل البیت، از ما اهل بیته. این جریان داره، به اون مناسبت رسول خدا این جمله را فرمود. در جریان جنگ خندق که مسلمانان مطلع شدن سپاه احزاب در راه میان، به پیشنهاد همین سلمان بنا بر مشهور و در بعضی از کتابا به پیشنهاد خود رسول خدا تصویب شد که دور مدینه خندق بکنن، کانال طولانی و عمیق و عریض بکنن که دشمن نتونه از او عبور کنه و همینجور هم شد. رفتن متر کردن این قسمتی که باعث کانال حفر بشه و چارمه چارمه بین هر ده نفر تقسیم کردن، یعنی مسلمان ها گروه گروه شدن و سهمشون معین شد، اون قسمت را در این عرض، در این عمق، در این طول باید بکنن. اون قسمتی که سلمان اونجا بود که حالا دیگه آزاد شده بود، یک سنگ عرض کنم که بزرگی ظاهر شد که به هیچ نب نتونستن بکنن، هر کار کردن نتونستن بشکنن، نتونستن عجاب بکنن، مانع شد. رسول خدا را خبر کردن، رسول خدا تشریف آورد و کلنگی در دست گرفت و ضربه ای زد به این سنگ، یک جرقه ای از نوک کلنگ جست. رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای کسرا را میبینم که یه روز سقوط میکنه به دست شما میفته. کلنگ دیگه ای زد، یه جرقه ای زد، رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای قیصرهای روم را من میبینم یه روز سقوط میکنه. و همینجور این اخبار غیبی چون در سهم حضرت سلمان ظاهر شد و این قضیه در اونجا اتفاق افتاد، توجه مسلمان ها را به خود جلب کرد، مفاخره بر سر سلمان شروع شد. مسلمان ها اون زمان دو دسته عمده بودن، مهاجران و انصار. مهاجران گفتن از سلمان و منا، سلمان از ما. سر این قضیه که اتفاق افتاد متقابلا انصار گفتن سلمان از ماست. رسول خدا فرمود نه، سلمان و من اهل بیت، سلمان نه از مهاجرانه و نه از انصار، سلمان از ما اهل بیت. این یه طرفی قضیه. سوال فرمودن مثلا با ایمان ترین یاران رسول خدا بوده؟ نه که با ایمان ترین، ولی جزء بهترین و شایسته ترین یاران رسول خدا بوده و از رسول خدا نقل شده که سلمان از فرق سر تا ناخن پا پر از علمه. سلمان دارای علم و حکمت بود، سلمان پیشگویی غیبی میکرد از حوادث آینده، از منایا و مرایا، از اجلها و حوادث آینده خبر میداد. سلمان یک حکیم بود. عرض کنم که جزء بهترین و شایسته ترین و خالص ترین یاران رسول خدا بود. از طرف دیگه رسول خدا فرمود منا اهل البیت، واقعا سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود، مخصوصا بعد از رحلت رسول خدا که جریان سقیف و اینا پیش آمد، علی علیه السلام و خاندان پیغمبر در انزوا قرار گرفتن، سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود که پیرو اهل بیت بود و از اهل بیت ارتباطش را قطع نکرد و قله این کار در غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خب مسلم از نظر تاریخی قرار شد که غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفیانه و محرمانه صورت بگیره، همین جور هم شد و این از نظر تاریخی مسلمه. طبعا ایده بسیار کمی غیر از اعضای خانواده علی علیه السلام، خودش و فرزندانش اینا اونجا حضور داشتن، جزء چند نفری که محرم اسرار اهل بیت حساب می شدن با اون شب
حضور داشتن
در کنار علی علیه السلام و اعضای خانواده علی علیه السلام حضور داشتن، که سلمان را اسم می برن. معلوم میشه سلمان بسیار بسیار نزدیک بوده به اهل بیت.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. ببخشید من از شیراز زنگ میزنم. میخواستم من یه سوال داشتم، آیا نسل پیغمبر حضرت محمد صلی الله و آله و سلم فقط از طریق فاطمه زهرا نسلشون ادامه داره یا از فرزندان دیگه شون نسلشون ادامه داشته، مثل حضرت زینب که مثلا فرزند دیگه هم دختر داشتن، آیا از طریق ایشون نسلشون زیاد شده یا نه؟ خیلی ممنون، با تشکر از شما.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر محترم که فرمودن از شیراز زنگ میزنن. سوالشون این بود که نسل پیغمبر از چه طریقی باقی موند؟
بله، نسل پیغمبر، بله، همونجور که اشاره فرمودن، از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها موند. روایت از رسول خدا نقل شده که نسل از هر پیغمبری از طریق فرزندان صلبی اونها بوده، یعنی فرزندان پسرشون بوده، ولی نسل من از نسل دخترم زهراست. ولی حضرت زهرا دوتا پسر داشت، درست؟ ساداتی که ما داریم، بعضی هاشون سادات حسنی هم، بعضی ها سادات حسینی هم. شون سوالشون بود آیا از طریق حضرت زینب هم کسی باقی موند از نسل رسول خدا؟ بله، سادات زینبی هم بودن در تاریخ.
اگر منظور حضرت زینب کبرا باشه،
زینب.
به نظر میاد که سوال از دختران دیگر پیغمبر هم شده. حالا من این رو مطرح میکنم، اگر که منظور این شنونده هم نبوده، آیا به غیر از حضرت فاطمه زهرا از دختران دیگر مثل زینب، ام کلثوم، رقیه، دختران پیغمبر، آیا نسلی باقی مونده؟
اولادی از اونا صرف نشده.
بله،
ولی حضرت زینب هم نسلی داشته، بچه هایی داشته که طبعا اونا
زینب کبرا سلام الله علیها. بله، بنابراین طبق فرمایش جناب عالی از نسل حضرت فاطمه زهرا، یعنی
هم از طریق امام حسن،
بله بله،
ذریه‌ای و نسلی باقی مون،
هم از طریق دختران یا حضرت زینب،
از طریق حضرت زینب کبرا.
بله، بسیار خوب. آیا توضیح دیگه ای هم داره این سوال؟ بله. بله، بسیار خوب، ممنون هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوال بعد هم آماده است که اون رو هم به اتفاق بشنویم.
رسیم پیامبر در شهر ابو طالب با چند نفر از اصحابشون و یارانشون بودن که محاصره اقتصادی شدن؟ چند نفر بودن؟
عدد مسلمانان رو ایشون اشاره کردن که در شهر ابو طالب شهر بودن. جناب استاد پیشوایی، آیا فقط مسلمانان اصلا در شهر؟
نه، در شبه ابی طالب مورد محاصره بنی هاشم بودن، هم از مسلمان و غیر مسلمان. برایشون فرمودن یاران اصحابش.
بله،
ولی خب یادآوری میکنیم که محاصره شدگان در شبه ابی طالب همشون مسلمان نبودن، چون بنی هاشم به رهبری و فرماندهی ابو طالب به حمایت از رسول خدا برخواستن رو اصل قوم خیشی، یعنی این پوشش بود
بله.
برنامه قوم خیشی به فرماندهی و خطهی حضرت ابو طالب، در اون زمان بنی هاشم جز البته ابو لهب، با استثناء ابو لهب، همه بنی هاشم از رسول خدا حمایت می کردن، چه مسلمانش و چه غیر مسلمان، و به همین دلیل قریش نمی تونستن نسبت به جان رسول خدا اقدام خطرناکی انجام بدن، برای اینکه از انتقام گیری و انتقام جویی قبیله بنی هاشم می ترسیدن. فکری که به نظر بت‌پرستان قریش و سران قریش رسید، گفتن که بنی هاشم را زیر فشار بگذاریم که دست از حمایت بردارن،
بله.
یا خودشون محمد صلی الله علیه و سلم را تسلیم بکنن، یا حداقل دست از حمایتش بردارن، ما دستمون باز باشه و هر بلایی خواستیم سر او بیاریم. وقت چون مکه درآمدش فقط از راه تجارت تأمین میشد، راه درآمد دیگه‌ای وجود نداشت در مکه، از نظر اقتصادی و تجاری و نیز از نظر اجتماعی اینا را مورد تحریم قرار دادن و مورد انزوا قرار دادن. بنابراین در اون مدت که اینا مورد تحریم قرار گرفتن و داد و ستد با اینا ممنوع شد و دچار محرومیت شدن و بسیار سخت گذشت بر اینا، همه بنی هاشم جز ابو لهب بودن.
چون در متن صحیفه‌ای هم که نوشته بودن حالا به خانه کعبه آویزان کرده بودن، هم با عموم بنی هاشم اینا
از نتایج مسلمه بنی هاشم، لاکن تعداد اینا چقدر بوده، چند نفر بودن، متاسفانه در تاریخ مشخص
بله مشخص نیست،
آمار دقیقشون در دست.
در هر حال یکی از طوایف مهم مکه بود بنی هاشم،
ولی اون زمان به آمار اهمیت نمیدادن، علیزاده در آمار جنگ‌ها، تلفات، صلح، میزان لشکرها، تعداد لشکرها معمولاً با اختلاف نقل شده. بله، یه جا من در یکی از تاریخ‌ها دیدم که یه روز رسول خدا فرمود که اسم کسانی که مسلمان شدن بنویسید، یعنی آمارگیری شروع شد. ولی در این جور موارد معمولاً متأسفانه تاریخ آمار نمیگه، اون زمان به آمار خیلی توجه نداشت.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که آیا لقمان غلام مصری بوده، غلامی بوده که به نبوت پیشنهاد دادن و اون قبول نکرده؟ در قرآن چون به این صورت اشاره نشده که جناب لقمان کی بوده و سابقش، آیا نبوت بهش پیشنهاد شده و قبول نکرده؟
در کتابا و تاریخ و در زندگی نامه لقمان آمده که حبشی بوده، سیاپوس بوده و غلام بوده، غلام و برده بوده، حبشی بوده و در زمان حضرت داوود سلام الله علیه زندگی می کرده. اما نبوت نه، در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از مفسران و محدثان قدیمی و معتبر شیعه هست، علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم تفسیر داره که به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا به تفسیر قمی معروفه، که مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسران زیاد از اون نقل میکنن. روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه هست که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همین روایت را از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد. اونجا هست که کسی از امام صادق سلام الله علیه میپرسه، امام صادق سلام الله علیه از نصایح و حکمت‌های لقمان مقدار زیاد بیان می‌فرمایند، از جمله می‌فرمایند که خداوند متعال او را مخیر کرد که خلیفت الله باشد و بین مردم قضاوت کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند.
بعد
خلیفت الله، خلیفت الله باشد و بین مردم داوری کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند. لقمان گفت که اگر خداوند امر بفرماید که من خلیفه باشم قبول میکنم، چون امر خداست، ولی اگر خدا مرا مخیر کند من راحت ترم که خلیفت الله را قبول نکنم، چون بخوام داوری کنم تشخیص حق و باطل مشکلات داره، دقت لازمه، صبر لازمه، این برام سخته. عافیت و راحتی به اینه که من خلافت را قبول نکنم اگر خدا مرا مخیر میکنه، نه نبوت. اصطلاح همون که خداوند متعال میفهمد یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فلحظ فحکم بین الناس بالحق. حتی اشاره شده که بعد از این خداوند متعال خلیفت اللهی را به حضرت داوود واگذار شد. گفت که خلیفت اللهی بودن و داوری بین مردم بسیار سخته، اگر به انتخاب منه، من اگر قبول نکنم راحت تره. و اینجوری شد که خداوند متعال حکمت را به او عطا کرد. بله، چنین مضمونی در بعضی از روایات ما هست.
بله، ایشون هم حکمت را برگزید.
ایشون هم حکمت را برگزید.
بله.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من می‌خواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجع به اسامه ابن زید، که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعت هم نمی‌کنه یا یاری نمی‌کنه ایشونو. یکی راجع به این موضوع، یکی مگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجع به اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد، سوال واضح بود. اسامه ابن زید،
بله،
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید،
بله،
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله، اسامه ابن زید ابن حارثه، سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده‌ای داشت به نام زید ابن حارثه، که بعدا قرآن فرمود که نه، اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم، که رسول الله فرمود به زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق آرا، یعنی همه مردم مدینه، به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده. با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نشدند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونم اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد، نه، در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخان ما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام الله علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه. حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین، بله.
بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع،
درباره منبع، من چند تا کتاب خدمتیشون عرض میکنم. و اضافه میکنم که ممکنه این کتاب الان در بازار نباشه، ولی میتونن هر جایی که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایند. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی به نام شخصیت‌های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های اسلامی، از همونایی که ایشون میخوان، در اینجا زندگی نامشون آمده. و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسول. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در دو جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت‌های اسلامی و قهرمانان راستین را شون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تعمیم میشه.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال بعدی که خدمت رو مطرح میکنم، فرمودن که جناب استاد پیشوایی، در حجت الوداع چه کسانی از اصحاب خاص و معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه ایشون بودن و چگونه با وجود این افراد قضیه قدیرخان بعدها انکار شد و الان هم انکار میکنن؟
به طوری که محققان ما و در رأس اونها مرحوم علامه امینی بررسی کردن، حادثه قدیر را 110 نفر از اصحاب رسول خدا روایت کردن.
بله.
یعنی اون 100,000 نفر کمتر بیشتر که حضور داشتن، اگر روایت و گزارش همه به ما نرسیده یا همه گزارش کردن نرسیدن به ما نرسیده یا همه روایت نکردن، 110 نفر از یاران رسول خدا که خودشون شخصا اونجا شاهد قضیه بودن و حضور عینی داشتن، 110 نفر از اینا نقل کردن که در کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی در جلد اول و کتابای مشابه ثبت شده. منتها سوال اینه که از اصحاب خاص حضرت که مثلا بیشتر مشهور هستند و اینا، از اصحاب خاص حضرت میتونیم از ابو ایوب انصاری، عمار ابن یاسر، خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین، قیس ابن ثابت، قیس ابن سعد ابن عباده، ابو الهیثم ابن طیان، ابو سعید خدری و سهل ابن حنیف انصاری اسم ببریم که بعضی از اینا بدری بودن، یعنی جزء مسلمانای اولیه بودن و از مجاهدین سالای اولیه هجرت رسول الله به مدینه بودن. در تاریخ اسلام باید توجه داشته باشیم، از سابقون اولای کل مقربون، اینایی که زودتر مسلمان شدن، مخصوصا در مکه پیش از فتح مکه و پیش از هجرت، و کسانی هم که بعد از هجرت در جنگ‌های اولیه حضور داشتن، مخصوصا جنگ بدر. حضور در جنگ بدر مدال افتخار برای اونا محسوب میشه و در شرح حال اونها میگن بدریون. و اگر کسی هم در بدر و هم در احد شرکت داشته میگن بدریون احدیون. یعنی دیگه خیلی در درجه بالای از فضیلت و شرف قرار دارن. بعضی از اینا که حضور داشتن بدری بودن، یعنی سوابق خیلی درخشانی داشتن. مرحوم علامه امینی در الغدیر و دیگران که در این زمینه کار کردن، قضایای نقل کردن مناشده امیر المؤمنین، یعنی علی علیه السلام چند بار شهادت خواست، فرمود که کسانی که اون روز در غدیر بودن و این فرمایشات رسول خدا را در مورد وصایت و جانشین من شنیدن بلندشان شهادت بدن. و چند بار در زندگی حضرت اتفاق افتاد و حاضرین تأیید کردند، جز دو مورد که چند نفر خودداری کردند که دچار نفرین حضرت شدند و گرفتار شدند. از جمله یه بار حضرت در زمان خلافتشون در کوفه فرمود کسانی که اون روز در غدیر خون بودند در بازگشت از حجت الوداع و اون سخنان رسول خدا را در مورد من شنیدن بلند شهادت بدن، 24 نفر بلند شدن و شهادت دادن که کسانی که اسمشون رو خوندم جزء اونا بودن.
بله.
یعنی در یک مجلس 24 نفر صحابی رسول خدا بلند شدن اونجا شهادت دادن که ما بودیم و این جریان را شنیدیم. اما اینکه چرا این کار میکنن، این یه مقوله دیگه هست. شبهاتی دارن، حرفای زدن از قدیم، بعضیش که نخنما هست، از قدیم مطرح بوده و از قدیم هم جواب داده شده، یعنی حالا کسی مطرح کنه تکراری لابد اون جوابها را ندیده یا مثلا ایناد میورزه زیر بار حق نمیره. شبهاتی چی کردن که با استناد به این شبهات عرض کنم که حدیث قدیم را زیر بار نمیرن، عمدتا در زمان ما مخصوصا بعد از تألیف کتاب ارزنده الغدیر معمولا اصل قضیه را این کار نمی کنن، بلکه میان در معنای کلمه مولا مناقشه می کنن که رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او یعنی رهبر او و پیشوای او هستم، بعد از من علی مولای اویه و پیشوای اویه، سر کلمه مولا مناقشه میکنن، میگن شیعه میگن مولا یعنی اولای به مؤمنین از نفسشون و دانشون و مالشون، یعنی همون سمتی که رسول خدا داشته، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. و نه، اینجوری نیست، مولا معانی متعددی داره، یکی از اونا اولایه. ولی این مولا من دوست هم آمده، اگر رسول خدا فرموده من کند انا مولا فعلی مولا، هر کس من که من دوست او هستم علی دوست اویه.
اونا
اینجوری میان سره. و این به عرض کنم که بعضی از علمای اهل سنت گذشته در قرن ششم مثل فخر رازی نا برمیگرده که جواب اینا را مرحوم علامه امینی داده. مرحوم علامه امینی بسیار استادانه و بسیار ماهرانه وارد شده، علاوه بر اثبات سندی قضیه غدیر که از 110 نفر از صحابه و تعداد بیشتری از تابعین نقل میکنه و اثبات میکنه که این قضیه متواتره، میاد به معنی مولا میرسه، میفرماید که در معنی مولا 22 احتمال محتمله و بعضی از اینا محال اراده کردنش، یعنی جور نمیاد که مقصود رسول خدا این باشه، بعضی هاش اگر در نظر بگیریم لغو میشه کلام رسول خدا، بعضی هاش در نظر بگیریم دروغ لازم میاد، تنها یک احتمال مقدوره و لغو لازم نمیاد و دروغ لازم نمیاد، با اینه که به معنی اولا باشه. یک بحث ادبی بسیار بسیار عالمانه و فنی مرحوم علامه امینی اونجا پیاده میکنه. قرائن مقامی و مقالی هم همه این را تأیید میکنه. مگر مسلمان ها با هم دوست نبودن؟ مگر امیرالمومنین بقیه مسلمان دوست نبودن؟ رسول خدا اون همه جمعیت را تو اون گرما معطل کنه، اون سخنان طولانی را چی کنه، تازه بگه که هر کس مثلا با من دوسته علی با او دوسته؟ این مسئله جا افتاده بوده. و بعد شاعری مثل حسان ابن ثابت بلند شد و قصیده سرود و سخن حضرت را به زبان شعر بیان کرد و مولا را امام معنا کرد اونجا، نه دوست و حبیب. در جا دارید این قرائن حالیه و مقالیه هم همه گواهی میده که دوستی اونجا مقصود نبوده، اونجا رهبری و زمامداری مقصود بوده. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی چقدر اهل مطالعه است، ولی چون این برنامه ها به صورت عموم پخش میشه، من توجه فضلا و اهل مطالعه و اهل تحقیق را جلب میکنم به یک مقاله که در مجله علمی تخصصی علوم حدیث چاپ شده به عنوان نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث غدیر. در این مقاله شبهه‌هایی که مطرح شده درباره غدیر و با استناد به این شبهه‌ها بعضیا نخواستن قبول کنن، این شبهه‌ها به صورت مطرح شده در این مقاله و به صورت علمی پاسخ داده شده. نقد دیدگاه‌های اهل سنت درباره حدیث غدیر.
بسیار خوب. البته فرمودید که اصل جریان غدیر رو انکار نمی‌کنن. من شنیدم و حتی مطالعه کردم که اونها مثلا به روز 18 ذی‌الحجه اونطوری که ما مثلا تاریخ میدیم، شاید این را هم رد میکنن، مثلا میگن در عرفه بود. این که فرمود من کنت مولا، قضیه اونجا بوده، از یمن برمیگشتن، از حضرت علی شکایت کردن و پیغمبر فرمود. موارد اینجوری را هم اونا ذکر کردن، یعنی در تاریخش هم بعضی وقتا تشکیک میکنن.
همه اینا جواب داره. اون از یمن برمیگشتن، اون حرف ابن کثیره. ابن کثیر یک شبهه‌ای کرده و بنده در این کتاب خودمون تاریخ اسلام جوابش دادم. یه چند تا شبهه قوی هست نسبتاً، اون چند تا شبهه رو اونجا جواب دادم. این حرف ابن کثیر، ابن کثیر اصل قضیه رو نقد میکنه و در غدیر هم نقد میکنه، اصل قضیه رو میپذیره ولی به همین دوستی تفسیر میکنه. دوستی تفسیر میکنه، میگه آقا قضیه از این قرار بوده که بعضی از مسلمان ها مثلا حسادت میکردن به علی علیه السلام و از طرف دیگه در حجت الوداع علی عباس رفته بودن یمن پیش از حج، رفتن غنایم دستشون آمد و با اون غنایم بر میگشتن به مکه که در مکه به رسول خدا و مسلمان ها ملحق بشن. و معمول این بوده که عرض کنم که غنایم را حفظ میکردن و رسول خدا نهایتا تقسیم میکرد. بنابراین غنایم را میآوردن که رسول خدا بین اون رزمندگان تقسیم کنه. نزدیکی های مکه علی علیه السلام به همراهان فرمود شما بیایید، من جلوتر میرم محضر رسول خدا برسم. رفت محضر رسول خدا، رسید و برگشت. بینا رسید که همراه اینا مجدد وارد مکه بشن، متوجه شد که بین این غنای مقدار پارچه بوده، چون یمن از قدیم جای تولید پارچه بوده، نساجی داشته یمن، یمنیان نساج بودن، پارچه باف بودن، مقداری پارچه بوده. از در متوجه شد که اینا خودسرانه این پارچه را تقسیم کردن و دوختن و به صورت لباس پوشیدن. حضرت ناراحت شد از این کار خودسرانه، فرمود که این مشاع بینه همه رزمندگان، شما حق نداشتید پیش از رسول خدا اقدام کن و اینا را از اینا پس گرفت. اینا ناراحت شدن. در مکه که محضر رسول خدا رسیدن، شکوه کردن از علی علیه السلام که علی با یا رسول الله با ما بدرفتاری کرد. حضرت فرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید. این اقدام علی اقدام درستی بوده، شما تصمیم جایی کردید. ابن کثیر آسمان ریسمان رو به هم ارتباط میده، میگه آقا اونجا چون همراهان حضرت علی علیه السلام ناراحت شده بودن، رسول خدا اینا را جمع کرد، توجه دارید، و گفت که
من کنتم مولا
فازالی مولا، از علی ناراحت نشید، علی دوست شما. جوابش اینه که چه فرمایشی شما میکنید؟ همراهان علی علیه السلام در یمن چند نفر بودن؟ من عمر شده رو بودم در اون کتاب خودمون تاریخ هستم، 300 نفر بودن. حالا 300 نفرم نمیدونه همشون شاکی بودن یا نه، یا بعضیشون شاکی بودن. خب اگر اینا هر شنوی داشتن، قضیه در همون مکه ختم شد. اگر هر شنوی نداشتن که در غدیر هم حضرت بفرماد، باز فایده نداره. اگر حرف شنوی داشتن همونجا قضیه خاتم پیدا کرد. حالا 300 نفر کمتر از علی شاکی شدن، حضرت 100,000 نفر را کمتر بیشتر معطل کنه، جریان اون 300 نفر را بیاره تعمیم بده برای مثلا 100,000 نفر کمتر بیشتر و چه کنه. اینا با هم نمیخونه. و اما اینکه فرمودید بعضی ها میگن در عرفه نازل شده، اینا آیه را دارن میگن عرفه یا در مینا نازل شده که اون بحث دیگه است.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از شما. سوال دیگری به دست من رسیده، سه کتبی هست از خانمی که خودشون رو به نام خانم ریوند معرفی کردن. میپرسن گویا پدر بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، پدر بزرگشون جناب عبدالمطلب نذر کردند اگر خدا فرزندان و پسر به ایشان بدهد یکی را قربانی کند. اولا چگونه میخواست فرزند خودش را قربانی کنه، یعنی نزد چه کسی؟ و بعد وقتی خواست عبدالله را قربانی کند پیشنهاد شد 100 شتر در راه خدا بدهد. آیا این نذر مانند سنت بت پرستان که فرزندان خود را نزد بت قربانی میکردند بوده یا حالت دیگه ای داشته؟ در صحت این فرض در حقیقت
بله بله. در جواب عرض میکنم که نظریشون به نزد عبدالمطلبه که نسبتا مشهوره و هم در کتب سیره و تاریخ اسلام نقل شده و هم در تفسیرها نقل شده، در تفاسیر اهل سنت، در تفسیر سوره انعام آیه 137 و هم در منابع شیعه مرحوم صدوق در جلد سوم من لا یحضره الفقیه در حکم قرعه، چون عبدالمطلب قرعه کشید نهایتاً، در حکم قرعه حدیث نقل کرده شامل همین نزد عبدالمطلب. اون چه در تفاسیر نقل شده و اون چه مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده با اون که در کتب سیره و تاریخ نقل شده مثل سیره ابن شام که اونم از ابن اسحاق نقل میکنه یه تفاوتایی هست.
بله.
اون که در تفاسیر نقل شده و در سیره ابن شام که اصلش مال ابن اسحاق از ابن اسحاق نقل میکنه، بله ظاهر قضیه اینه که قرار بوده در برابر بت هبل قربانی کنه. نذر کرده بود که اگر تعداد پسران من به 10 رسید یکی را قربانی میکنم و وقتی به 10 رسید گفت خب حالا باید من به نذرم عمل کنم. و سیره ابن شام نقل میکنه که قرعه به عبدالله اصابت کرد و خواست عبدالله را، یعنی پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را قربانی کنه. اقوام مادری عبدالله مخالفت کردند، گفتند نکوشید، این چه کاریه، چرا این کار را میکنید؟ از باب ناچاری گفتند که در نزدیکی های مدینه یه زن عرافه هست، یه زن کاهینی هست، غیبگویی میکنه، از این جور چیزا داره. و عبدالمطلب با یه گروهی رفتن پیش اون زن، تازه به مدینه که رسیدن گفتن اون زن رفته خیبر، رفتن خیبر پیش او، قصه را با او در میان گذاشتن، گفت من یک تابعی دارم، یعنی من یک رابط غیبی دارم، برید فردا بیاید که من از او بپرسم. حالا راست میگفته دروغ میگفت، چون از اونا از این بلوفا میزدن دیگه.
بله.
فردا رفتن آمدن، گفت که بله راه حلش اینه که شما برید این پسر را یک طرف بذارید، 10 شتر را یک طرف. اگر که قرعه به 10 شتر اصابت کرد این نشانه اینه که نزد شما قبوله، به جای این پسر اون 10 شتر را قربانی کنید. و اگر به این پسر اصابت کرد قرعه را تکرار کنید و شتر را 20 کنید، همجور 10 ده تا
تعدادش را زیادتر
کنید. و اینا برگشتن و 9 به عبدالله اصابت کرد، بار دهم که تعداد شتورها به 100 رسیده بود به شتور اصابت کرد و عبدالمطلب گفت نه من اطمینان خاطر ندارم، باید قرآن را تکرار کنم. قرآن را چند بار تکرار کرد، این بار همش به شطورها اصابت کرد و شطورها را قربانی کرد. این مضمون
داستان
طبق اون چه ابن هشام در واقع نقل ابن ساقه نقل میکنه. مفسران، البته تعدادی از مفسران اهل سنت، این را از باب روش مشرکین نقل میکنه، تصریح میکنن. اضافه کنم که علمای اهل سنت عبدالمطلب و ابو طالب و پدر حضرت رسول همه این را مشرک میدونن
قبل از اومدن اسلام.
و عبدالمطلب که قبلا از دنیا رفت میگن مشرک از دنیا رفت، که علمای شیعه این را قبول ندارن. این موارد اختلاف نظر بین دو دسته است از نظر تاریخی. میگن ابو طالب هم که در عصر اسلام از دنیا رفت، ایمان نیاورده از دنیا رفت، کافر از دنیا رفت، که در همین برنامه چند بار به تفصیل در مورد ایمان ابو طالب بحث کردیم. چون علمای اهل سنت و مفسران اهل سنت عبدالمطلب را به اون پیشفرضی که دارن، به اون نظریه که دارن بت‌پرست میدونن، این جریان نظر را در تفسیر آیه 137 از سوره انفال نقل میکنن. این آیه اینجوریه: خداوند میفرماید محکوم میکنه فرزند کشی را و اولاد کشی را، میفرماید کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم.
بله،
این شرکایی که اینا برای خدا شریک قائل بودن، بت‌هاشون، برای بسیاری از اینها قتل فرزندانشون را زیبا جلوه داده بود. اینا می آمدن فرزندانشون را نذر می کردن، در پیش بت قربانی می کردن. لیوردوهم و لیلبسو علیهم دینهم، تا اینا را گمراه کنن و دین اینها را بر اینا مشتبه کنن. از این آیه استنباط میکنن این قتل اولادی که این آیه نقل میکنه غیر از دختر کشیه که از فقر و از ترس گرسنگی میکشتن. میگن از این آیه برمیاد که یه نوع اینا فرزند کشی داشتن که اختصاص به دخترم نداشت و اینا رو نزد بت‌ها میکردن، نهایتا پیش بت‌ها میکشتن. این قضیه نزد عبدالمطلب را در تفسیر آیه نقل کردن تعدادی از مفسران اهل سنت و میگن که قرار بوده این را پیش بت بکشه.
بله.
ابن هشام هم میگه قرار بود پیش بت لات بکشه. لات بکشه، البته این جور نمیاد، چون لات مقدش در طائف بوده، اون که در کعبه بوده و کنار کعبه بوده بت حبل بود، پیش بت بکشه.
بله.
بنابراین ایشون سوال میکنه آیا از نوع نزد پیش بوتا بوده؟ بله، مطابق نوشته اینا از این قرار بوده.
بله.
عرض میکنم که این قضیه اگر با این کیفیت باشه، هم مطابق اونچه در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده، هم طبق اونچه در سیره ابن هشام آمده، هم از نظر محتوا اشکالات داره، هم از نظر سند اشکال داره، قابل قبول نیست. ما نمیتونیم با توجه به اشکالات متعدد سندی و مفادی که داره نمیتونیم بپذیریم. خود ابن اسحاق و ابن هشام که نقل میکنن سندی نداره و خود ابن اسحاق با تردید نقل میکنه، اما اولی قضیه میگه فی ما یزعمون والله اعلم، اونچنان که گمان میکنن یا اونچنان که عقیده دارن و خدا داناتره، اینجوری
این داستان به این صورت،
داستان به این صورت. اصلا خودش همون تردید شو اول قضیه بیان میکنه. از طرف دیگه ما شواهدی داریم در مورد یکتاپرست بودن حضرت عبدالمطلب. ما روایات داریم که حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده. حجت وقتی گفته میشه یعنی یا پیغمبر جز بوده، نبی جز بوده، یا از اوصیای انبیا بوده، انبیا گذشته بوده، تعبیرش حجته.
بله.
روایاتی داریم که عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابو طالب جانشین او بوده. نوع علمای ما به ما موحد و یکتاپرست بودن عبدالمطلب و ابوطالب و عبدالله معتقدند، دلایلی هم دارند و بلکه بعضی ادعای اجماع کرده در این مورد. بنابراین قابل پذیرش نیست که چنین شخصیتی نذر کنه و مثلا اونم قرار باشه بره پیش بت هوبل یا لات پسرش قربانی کنه و نذر بت‌ها بکنه. عبدالمطلب به عقل و درایت و تدبیر معروف بوده، از نظر تاریخی مسلمه. چنین کسی راه طی کنه از مکه بره پیش یک عرافی، یک زن کاهینی در مدینه، از او کسب تشریف کنه،
جریان ابرهه و اعتمادشون به صاحب البیت.
بله، شخصیت بسیار بارزی بوده، شخصیت بسیار ممتازی بوده، سنن دهگانه داشته که جزء تعلیمات اسلام شد. بعدها یعقوبی نقل میکنه سنن عبدالمطلب را. اسلام اون سنت های دهگانه را تأیید کرد و جزء احکام یا سنن و آداب اسلامی شد. با شخصیت شناسی عبدالمطلب هم نمیتونیم این را بپذیریم. اما اون که مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه در باب قرعه و حکم قرعه نقل کرده تفاوت داره با نقل کتب سیره و تفسیر، و اینجا بحثی از قربانی کردن پیش بت نداریم، فقط نذر هست. و اما اینکه ایده مخالفت کنن به عبدالمطلب بگن چرا این کار را میکنه، جلوگیری کنن، نه، مضمون این روایت اینه که عبدالمطلب میدونست که رسول خدا از صلب عبدالله، این پیغمبر خاتم، از صلب عبدالله به دنیا خواهد آمد، نمیتونست عبدالله را ذبح کنه با این تفاوت. ولی اینجا هم این روایت از عرض کنم که امام باقر علیه السلام، ولی در سند این روایت که روایت شیعیه مناقشه میکنن، مرحوم علی اشور غفاری خداوند متعال رحمتش کند و رحمت واسعه خداوند متعال بر او باد، بسیاری از کتب شیعه را مرحوم علی اشور غفاری تحقیق کرد. ایشون همین کتاب من لا یحضر الفقیه را، چاپی که من دارم، تحقیق کرده و ذیل این حدیث چندین صفحه بحث کرده، مناقشه داره، میگه در سند این روایت اضطراب هست، اضطراب سندی هست.
منه.
یعنی اضطراب سندی بحث فنیه مربوط به علم حدیث شناسیه. اضطراب سندی داره، حدیثی که اضطراب سندی داره علما به اون عمل نمی کنن و میفرماید که ولذا علمای ما به این در حکم قرعه به این استناد نکردن، این حدیث را مورد عمل قرار ندادن. مناقشه میکنه و مرحوم استاد علی دوانی هم با الهام از تحقیقات و نقد عالمانه مرحوم علی اشور غفاری در کتابشون به نام تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، این جریان نزد عبدالمطلب را نقد میکنه. ایشون هم قبول نمیکنه و به دلایل متعدد این را رد میکنه.
خب تشکر میکنیم، پاسخ نسبتا مفصلی به سوال این شنونده گرامی دادید جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز میرسیم. ضمن تشکر از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی و تشکر از شما عزیزان که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید، شما رو تا روزی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.